کمک آدم، کجا باید شناختش، کجا باید دستش رو صفر گرفت؟
ببینید، من تو اون کارهای به اصطلاح بقیه تخیلی یا ترسناکی که میگفتن نکن ولی من میکردم، واقعا هدفم این بودش که یعنی با خدا معامله کنم و یه کاری رو بکنم که معتقد بودم خدا دوست داره من این کار رو بکنم و جای به جاشم خدا کمک میکرد، یعنی کمک میکنه و کمک میکرد. و تو این فضا دیگه خیلی آدم ترس از این که حالا بقیه بگن مثلا کار خوبی نبوده یا کار خوبی بوده یا شکست خورده یا درآمدش کم بوده یا درآمد زیاد بوده یا اشتباه بوده یا درست بوده خیلی معنا نداشت. تقریبا از دانشگاه شاید به این یعنی با این مدل تعامل می‌کردم که اون مسئله‌ای که یعنی مسئله برام مهم بود که حل بکنم و به نظرم کار درستی بود و آدم اومده اینجا که یه مأموریتی داشته باشه و یه مسئله رو حل بکنه و بقیه کمک بکنه و بقیهش مهم نیست، یعنی اگر شکستم بخوره یا اتفاقی براش بیفته خیلی بقیهش مهم نیست.
یعنی به این که الخروفی موقع خیلی اعتقاد داشتی؟
بله، به این خیلی اعتقاد دارم که حتی اگه شکستم آدم بخوره باید یه درسی ازش یاد میگیره و یه موقعی از همین شکستم استفاده میکنه.
خیلی خوشه که برای من اتفاق افتاد
و قرار نبوده شاید این اتفاق مثلا این مسئله درازون محل بشه یا از همین تجربه شکسته یه چیزایی نصیب من میشه که اون چیزا رو میتونم بعدها استفاده بکنم و بعدها میبینمش. من بچه که بودم خیلی بازی استراتژیک زیاد میکردم پشت کامپیوتر قبل از اینکه برم روبوکاپ و اینا، از این بازی‌های تک شخص استراتژی. بعد واقعا این تجربه بود اون موقع که مثلا میرفتی یه شمشیری یه جایی برمی‌داشتی یا یه ماده‌ای برمی‌داشتی یا یه کلیدی برمی‌داشتی ولی همونجا به درد نمی‌خورد، ولی توی جعبه ابزاری می‌رفت یه دو مرحله بعدتر یه جای دیگه اون کلیده قفل یه چیزی رو باز می‌کرد که اصلا نمی‌دونستی و این اتفاق می‌افتاد. و اینو واقعا تو زندگی هم حداقل نگاه هم نمیدونم این بوده، این برداشت رو دارم یا تجربه این بوده، این رو تجربه کردم که خیلی وقتا آدم همون موقع نمیفهمه که چی شد و چه اتفاقی افتاد و حتی ناراحته، ولی بعدها تو همون شکسته با یکی دوست شده یا برای یکی در دل کرده باش رفیق شده تو یه کار دیگه که قرار موفق شه اون آدم روش کمک.
این نگاه تو چند سالگی پیدا کردیم؟
تو دانشگاه،
یعنی حدود 20 سالگی.
بله، من بعد هم این تجربه رو داشتم موقعی که با 92 اولین کار حالا کاری شرکتیمو کردم، تقریبا همین مدلی کردم. ما بین آره این گزینه بودیم که بریم مثلا ساعتی پول برنامه نویس بگیریم یا یه سایتی که به نظرمون درست بود و بزنیم و تصمیم گرفتیم جمع 4-5 نفری یه سایتی که درست‌تر رو بزنیم علی‌رغم اینکه کسی مشتریش نبود و قرار نبود اون پول بده. تقریبا مثلا 45 روز که گذشت و اون سایت لانچ شد تقریبا شاید 10 برابر پولی که میتونستیم از برنامه نویسی بگیریم و یک کسی اومد خریدتش و گفت من حاضرم اینو بخرم. این تجربه رو بارها داشتم و به نظرم همه آدم ها داشتن، اگر
یعنی وسیلش جور میشه بره. باید اون اعتقاده باشه، اون دل به دریا زدنه باشه، اون مواجه شدن،
یعنی آدم سعی کنه خودشو خرج کنه مستقل از این که چی جوری و از کجا قراره در بیاد در میاد چند برابر اون چه
بیاد. رفتین دانشگاه؟
بله.
چه رشته ای؟
من کارشناسی علوم کامپیوتر شریف قبول شدم.
ماشاءالله. خب رفقا و جمع رفقا و اونجا هم دنبال تیم و تیم چینی برای این که ببینین چی کار باید بکنین و کجا مسئله زمین مونده که حل شد.
آره، من دانشگاه هم که رفتم اولش که یه بار مامانم بهم گفتش که اینجا دیگه شریفه مثل مدرسه نیست که حالا شب امتحانی بخونی و بخوای مثلا چیز باشی و اینا، یه کاری کن که آبرومون نره و مثلا
ما دانشگاهی.
آره، من خوندم یادم ریاضی یک امتحان اولش 3 نفر کامل شدن، من کامل شدم. بعد خیلی هم همه. بعد دیدم که نه خیلی هم اینجا شریف نیست یا میشه کامل شد، دیگه ول کردم و همون ریاضی یک افتادم، یعنی همون ترم اول رفتم سراغ تجربه کردن و کار کردن با آدم های مختلف. هنوز هم اگه برگردم به نظرم بزرگترین برداشتی که میشه آدم از دانشگاه داشته باشه رفیق و دوست که هر چقدر رفیق بله دوست بیشتری داشته باشه تو کارهای آینده و بعدتر همون نقاط اتصال بیشتر به دردش میخوره.
انتخاب این رفیقا مهمه دیگه.
بله، تو کار، تو من با تجربیات مختلف و کارهای مختلفی اتفاق افتاد. ولی باز قبل از اینکه دانشگاهم ادامه بدم، همون ما شریفی اردو ورودی‌ها داره، هر سال همه اون کسایی که ورودیان تقریبا 70-80 درصدشون میرن یه اردو ورودیای مثلا یه هفته‌ای که با دانشگاه آشناشن و هم راشته یا و استادا و امثال هم اینا آشناش. من موقعی که خودم ورودی بودم یکی از استادای خیلی معروف شریف هم با ما اومده بود و من اونجا هم ازش پرسیدم که اینم دومین، یعنی شاید دومین و مهمترین چیزی بود که من از دانشگاه یاد گرفتم، تو قطار برگشت ازش پرسیدم که من چیکار کنم الان. من خب روبوکاپی بودم، میتونم اینجا تیم تشکیل بدم، روبوکاپ ادامه بدم، برم جلو مثلا کار روبوکاپی بکنم، میتونم تو همین رشته خودمون عمیقشم، یادم همین رو دقیقا بهش گفتم، عمیقشم و مثلا مقاله بدم و خیلی مثلا چیز بشم و اینا، میتونم دورشتهی کنم با برق، چون تو شریف خیلی عرفه، دورشتهی کنم با برق بیام چیز بکنم و اینا. بند خدا من گفت هیچ کدوم اینا به درد کار نمیخوره، فقط تجربه هست. اینم دومین نکته ای بود.
اون موقع شغل داشتین؟ یعنی یه ممر درآمدی داشتین یا نه؟
نه نداشتم. من 89 بودم، نداشتم. 89 که ورودی بودم، من 90 رفتم سراغ کار. یعنی همین اردو ورودی‌ها تموم شد و یه ذره تو دانشگاه چرخیدیم و تشکل‌های مختلف و کارهای مختلف و اینا، 90 بهم اولین پیشنهاد کاری شد.
چی بود اون پیشنهاد؟
برنامه‌نویسی. مدیر یه مجموعه مثلا 3-4 نفره برنامه‌نویسی شدم. اونجا هم دلیل این که انتخاب کردم و بعدا هم بهم گفتن این که از نشد تا این پروژه ها رو بهم پیشنهاد داده بودن، یعنی یه پروژه ای که میگفتن هیچ کی قبول نمی کنه و نمیشه.
خب خودتون اینو احساسش نکردین؟
چرا؟ به خاطر همین هم قبول کردم. قبول کردم و انجامش دادیم. ما
دست و پنجه نرم کردن و سرشاخ شدن با ترس و اینا رو کلن دوست دارین؟
اصلا تجربه جدید کردن و در معرض این که یه کاری نشدنیه و بشه رو خیلی دوست دارم. خیلی هنوز هم کنزه دوست دارم، یعنی اصلا به خودم هم میگم زشته مثلا دیگه، حتی مثلا ولی یه مثلا مسابقه جدیدی ایجاد چه دوست دارم تو شرکت کنم، با این که حتی ممکنه سندندش نخورم ولی میگم دوست دارم برم شرکت. آره ما شروع کردیم اونجا کار برنامه‌نویسی. بعد 7-8 ماه تازه مدیر اونجا متوجه شد که ما حقوق نمیگرفتیم و به من گفتن که شما چرا حقوق نمیگیرید، چرا بهتون نگفتن؟ گفتم خب همین که به ما جا دادید، کامپیوتر دادید، اینترنت دادید، مثلا من فکر کردم اینا جای حقوقه. گفتن که نه، اون مثلا چیز دیگه است.
آقای قمری یه کمی رادیو اقتصادی نگاه کنم؟
بله.
سخت نیست؟ چرا میرین کار میکنین پول نمیگیرین؟
من برای خودم تجربه جدید بود. بعدها فهمیدم که
اگه خانواده قور نمیزدن که بابا جان تو داری وقتتو میذاری، نمیدونم چرا پول نمیگیری، چی کار باید بکنی؟
چرا؟ خیلی ها میگفتن، ولی خب بعدن باعث شد که من از همون شرکت کسب و کار خودم رو زدم و شکل گرفت و بعدن هم حقوقم رو گرفتم، یعنی چند سالی که باید میگرفتم.
اون پروژه‌ای که خیلی ها قبولش نکردن چطور پیش رفت؟
انجام شد با موفقیت، حالا انجام شد تقریبا.
خب چی شد که با موفقیت؟ زبون که نمیشه راحت بگی.
آره خیلی فکر کنم یه سال ما واقعا اذیت
شدیم،
یک سال حتی اکثر کلنجار رفتیم و به نقطه قابل تحویل رسید و ارائه دادن، چون خود اونا واسط بودن.
تعجب نکردن از اینکه به نتیجه رسید؟
تعجب کردن که کسی با این هزینه و مبلغ اصلا این پروژه قبول کرده بود، خیلی از این تعجب کردن. ولی به واقع همون اون میشه تجربه و یه سابقه کار و یه اتکایی برای خیلی کارهای دیگه، برای پروژه های دیگه، برای کارهای آینده تر. و من بعدها که حالا توزه اشتغال منو به انسانی هم کار کردم، حتما یکی از توصیه هام اینه که آدم ها برن کارآموزی واقعی بکنن. یعنی قبل از اینکه واقعا به این فکر کنه که الان من مثلا ماهی 10 تومن، ماهی 15 تومن، ماهی 8 تومن، هر چقدر میخوام بهم بدن که چی، به این فکر بکنه که من میرم یه تجربه کسب میکنم، یه کار جدیدی یاد میگیرم که اینو میتونم سکو کنم برم روش و یه پول بیشتری در.
این الان شکاف بزرگیه ها. بچه‌ای که حتی دانشگاه‌های خوب درس خوندن وقتی وارد محیط کاری میشن، کارآفرینا میگن عملاً هیچی نمیدونن.
یکی از گیرایی هم که ما همین، یعنی شد موضوع اصلا حالا حوزه کاری ما همین بحث مهارت محوری و مدرک گرایی بود که من این مسابقه رو طراحی کردم به اسم فناورد، ادامه دار شد و تقریبا الان که صحبت میکنیم سالی 30,000 نفر رو ما به شرکت ها معرفی میکنیم برای استخدام شدن.
ماشاءالله. خیلی هم خوب. خب آقای قمری، رسیدیم به این که شما دانشگاه رفتین و یه پروژه رو با موفقیت یه کردین و این تجربه ها اضافه شد. یه کوچولو اشاره به ازدواج هم داشتید. کی ازدواج کردین؟
من سال 93.
یعنی 22 ساله بودید. خب یهویی اتفاق افتاد، خواستین ازدواج کنین، خانواده چون تک فرزند بودین گفتن؟
نه خواستم، ما حالا تو دانشگاه اون جمع دوستانی که پیدا کرده بودیم تقریبا همشون زود ازدواج کردن و ما هم دیگه هی به خانواده کلکی بود که بین خودمون رایج بود هی میرفتیم میگفتیم فلانی هم ازدواج کرد، فلانی هم ازدواج کرد، ما هنوز ازدواج کرد. بعد دیگه خانواده دست به کار شدن و پیدا کردن.
خب پس سنتی ازدواج کردن، رفتیم خواستگاری. حالا خانمتون میشن از صدای ما رو میخوام بپرسم چند بار رفتیم خواستگاری؟
آن بهشون گفتم من خودم فکر کنم مثلا 3 بار 4 بار.
خب میتونم اسم همسرتون رو بپرسم؟
بله، خانم فاطمه مهدوی.
خب فاطمه خانم کی کجا دیدینشون؟ همون بار اول فهمیدین ایشون همراهتونه یا نه دلدل کردین؟
آره، ما دو تا پروژه داشتیم تو شرکتی که کار میکردیم. به مامانم گفته بودم اگه من گفتم شغلم پروژه 1 یعنی خوشم نیومده. اگه گفتم شغلم پروژه 2 یعنی خوشم اومد. و موقعی که رفتیم هم گفتم پروژه 2 و
می‌زنیم مدام به مامانم
پروژه 2 و دیگه ازدواج کرد.
خب الهی شکر، راضی هستین از ازدواجتون؟ دو تا هم فرزند داری، یه دختر یه پسر، اسمشون چیه؟
محمد طه و زینب.
خدا حفظشون کنه. خب همسر چی؟ کارآفرین بودن، به این حوزه‌ای که شما کار می‌کردین علاقه‌مند بودن، این سر پرسودای تجربه شما رو یه کمی آرام کردن یا نه بیشتر همراهتون شدن؟
نه بیشتر همراه شدن. خیلی خوبی بود که داشتن. موقعی که ازدواج کردیم دانشجو بودن، ولی فارغ التحصیل شدن ما کمک کردیم با خانوم چند نفر دیگه از دوستای من یه کسب و کاری رو خودشون راه انداختن و دارن ادامه میدن و موفقن.
چقدر عالی. خب چیکار میکنن الان؟ چقدر کمکشون میکنین؟ چقدر این زندگی مشترک کمک کرد که این قطار پیشرفت و حرکت و تجربه آموزی تندتر حرکت کنه؟ چون خیلی ها میگن حالا دارم در واقع زندگیمو میکنم، تجربه کسب میکنم، کارمو میکنم، چه کاری خودمو بندازم توی داستان ازدواج؟
نه ازدواج که حالا اگه راجع به ازدواجه که خیلی تاثیر داره، واقعا خیلی تاثیر داره، حالا من میگم. ولی خانومم اینا هم دلیل این که ما هم کمک کردیم و سعی کردیم حمایت بکنیم، حالا کمک هم منظورم خیلی کمک جدی نیست، همین حمایت کردن، سعی کردیم کمک بکنیم و حمایت بکنیم، این بود که اونا هم از یه حل مسئله شروع کردن، یعنی از یه مسئله واقعی شروع کردن و اون هم طراحی اسباب بازی های آموزشی درگیر کردن پدر مادر با بچه برای بچه های همسن بچه خودمون بود. یعنی مسئله شون از همین سه تا دوست من هم سه تاشون بچه دار بودن و بچه های تقریبا همسن داشتن و در واقع شون بود که برای اینا اسباب بازی درست میکنن و کم کم شروع کردن به فروختن و بقیه هم که این مشکل و چالش داشتن اومدن و خریدن. اونا هم اصلا روی کردشون اول کسب و کاری و درآمدش از کجا میاد و اینا نبود، ولی الان الحمدلله خیلی بیشتر از انتظارشون درآمد دارن. هی هم به من میگن این ماه میدین چقدر درآمد داشتی این ماه میدین.
خب پس منتج به کارآفرینی هم شد دیگه. بله. چند تا نیروی کار رو
الان فکر کنم 5-6 نفر مستقیم دارن حقوق میدن.
ماشاءالله. بعد غیر مستقیم چقدر؟
غیر مستقیم که دیگه میشه ابزار پخش و مثلا فروش و اینا، من نمیدونم، یعنی خودشون بهتر میدونن. ولی راجع به ازدواج هم که فرمودید، واقعا هم ازدواج هم بچه هر جفتش این که میگن برکت داره و خیر داره و روزی داره و روزیش خودشون میاره و اینها رو من به شخصه واقعا تجربه کردم و تایید میکنم و اصلا زندگی آدم از این رو به اون رو میشه، یا اصطلاحاً این 10x میشه، یعنی شما با یه سرعتی داری حرکت میکنی، هر کدومش که اتفاق میفته اصلا متفاوت میشه از قبل و من اصلا متصور نیستم همین مسیری که تا الان اومدم رو اگر مثلا زن و بچه نداشتم میتونستم بیام. خیلی واقعی و جدی. و آدمایی هم که معمولا دیدم مثلا ما صحبت میکنیم میگه مثلا ازدواج ممکنه سرعتش رو بگیره و اینا، آره ممکنه همون سرعت ایکس رو بگیره، ولی اصلا تو اون دنیای ده ایکس دیگه این ایکس چیزی نیست،
مفهومی نداره.
بله ازدواج خیلی تاثیر داره. من بخوام راجع به کارآفرینی هم یه نکته رو بگم، چون شنوندهای شما هم پرسیده بودن و گفته بودن. من ارشد مدیریت کارآفرینی خوندم دانشگاه تهران و الان یه دو سه سالیه سعی میکنم کارآفرینی درسم بدم با همون رویکرد قبلی، یعنی همون رویکردی که روبوکاپ درس میدادم، یا سعی کردم با آدمهایی که علاقه‌مندن کارآفرین بشن کمک بکنم که کارآفرین بشن. نکته اولی که وجود داره و ما همیشه میگیم و تاکید میکنیم اینه که علم کارآفرینی با کارآفرینی دو تا موضوعه و اینا دو تا حوزه متفاوته. هیچ کسی با علم کارآفرینی کارآفرین نشده، هیچ کارآفرینی هم بدون علم کارآفرینی شکست یا موفقیت حاصل نشده. اینا مثل کسیه که بتونه ماشین طراحی کنه یا بسازه ولی خودش گواهی نامه نداشته باشه، یا هواپیما بتونه طراحی بکنه ولی خودش خلبان نباشه. کسی که خلبانه بود، کسی که میتونه هواپیما بسازه، اینا دو تا. پس من هر چقدر علم کارآفرینیم زیاد باشه، حتی استاد دانشگاه هم بشم، ربطی نداره به اینکه کارآفرین بشم و میتونم کارآفرین موفقی باشم، همینطور که الان داریم تو ایران هم الحمدلله زیاد داریم که از گاریچی فرش طرف بوده الان یکی از بزرگترین کارآفرینای کشوره. همین الان هم شاید اگه 4 تا سوال علمی کارآفرینی ازشون بپرسی بلد نباشن جواب بدن. اینا دو تا حوزه مختلف.
یه بار از یه کارآفرین خیلی بزرگ اتفاقا من اینو پرسیدم، گفتن اینکه کارآفرین باشی یه بخشه، مثل اینکه شما علم این داستانو داشته باشی، ولی اینکه اشتغال زایی کنی، یعنی این تو ذهن نباشه که اگر کسی کارآفرینه میتونه فقط یه کار رو راه اندازی کنه یا یه کار رو تعریف کنه، ولی اینکه نیروی انسانی به کار بگیری، به عدد و رقم اقتصادی برسین، این یه وجه دیگری داره از ماجرا. این رو هم باید بگیم.
بله اینا دو تاست و حالا تو اون بود کارآفرینیش هم من همچنان معتقدم که خیلی ذاتی نیست. ما سعی کردیم به آدم منتقل بکنیم، یعنی آدم بتونن کارآفرین بشن. جذابترین تجربه من مال شاید سال 96-97 که میتونم تعریف کنم.
حتما برمیگردیم با گفتگوی آخر.
دعوت شده بودم یه مدرسه دخترونه‌ای کارآفرینی یاد بدم بهشون سال 96 یا 97 و اینا نهمی بودن، فکر کنم به ما میشه دوم راهنمایی، مثلا سوم راهنمایی همچین چیزی. من دیر رسیدم سر کلاسشونم، یه کلاس دو ساعته بود، قبول دو تا کلاس دو ساعته باشه. چون دیر رسیدم یه ساعت وقت داشتم، تقریبا شروع کردم یه سری چیزای عمومی از کارآفرینی گفتن، کارآفرینی با مدیریت فرقش چیه و امثاله هم. بعد یه چالشی داره دانشگاه استنفورد اجرا میکنه، من اون چالش رو اولین بار در زندگیم اونجا اجرا کردم، شنیده بودم خونده بودم تو کتابا ولی اجرا کردم. به اینا گفتم که حالا آخرش کی حاضر کارآفرین بشه؟ 6 تا از اینا گفتم ما حاضریم بشه. مدرسه مدرسه غیر انتفاعی بود و اینا هم پولدار بودن، یعنی خیلی دغدغه مالی نداشتن. من رفتم 6 تا 100 هزار تومان از آبر بانک گرفتم، به اینا دادم، گفتم هر کسی تا دو هفته بعد که کلاس بعدی ماست این 100 تومان رو بیشتر بکنه، اونی که بیشترین بیشتر میکنه نفر اول میشه، من 3 برابر بهش جایزه میدم. و فرض خودم این بود که اینا حتما شکست میخورن و من جلسه بعدی میام تعریف میکنم که مثلا تو شکست خوردی دلیلش این بوده که به تیم توجه نکردی، تو ایدت خوب نبوده، تو مثلا کار گروهیت خوب نبوده، تو مثلا به این نکته تاج بیزنس مدل رو نایده بودی و چیزایی که بالاخره خوندیم و همین تو علم کارآفرینی زیاد بهش توجه میشه. ما رفتیم تقریبا و دو هفته دیگه من با همین اعتماد به نفس اومدم که اینا رو تحلیل بکنم با تعجب بسیاری واقعا میخوب شدم خودم، دیدم که هر شیشتاشون موفق
بچه پولدار بودن دیگه، اقتصاد میشنم
و یکی از اینا 100 تومن رو کرده بود 1,700 تو 2 هفته، یکیشون کرده بود 1,400
مسی دخترانه
بسرمه 1,200 و من واقعا تعجب کردم. همشون از جنس تولیدی بود، مثلا رفته بود از یکیشون، بعد چون دخترم بودن خیلی با جزئیات نوشته بود که مثلا من 4,000 تومان پول تاکسی دادم رفتم دستبند مروارید خریدم، 6,000 تومان پول تاکسی دادم برگشتم، بعد اینا رنگ شبتاب یاد گرفته بودن، این دستبند ها رو شبتاب میکرد میفروخت و موقعی که اومده بود ارائه میکرد میگفتش که من همین الان 300 تا درخواست دیگه دارم، ولی چون گفته بودید تا 2 هفته بیشتر نریم، مثلا 2 هفته رفتم که این شد 1,700. یک دیگه چون رفته خورما درست کرده بود، بسته‌بندی کرده بود، خورمای بدون هسته به مهد کودک فروخته بود، به 6 تا مهد کودک فروخته. یکی دیگه چون رفته بود قاب چوبی درست کرده بود فروخته بود و خیلی برای خودم تجربه جالبی بود. یه نکته ظریفی که من از اینا یاد گرفتم خودم و حالا اینجا محل بحثمون هم هست، یکی از این دخترا به من گفتش که ما این 100 تومن برامون هیچ پولی نبوده، هیچ وقت فکر یعنی گیر 100 تومن نبودیم، همیشه مثلا با 100 تومن
ارزش واقعی
هفتگی مونه، آره که میریم باش پیتزا میخریم، مثلا غذا میخوریم، خرج میکنیم، هیچ وقت بهش به این که با این 100 تومن یک کاری بکنیم نگاه نکرده بودیم. و وقتی ما اینو گرفتیم و باش با این نگاه کردیم، تازه فهمیدیم که میشه باش شاید کار کرد. و بعد 5-6 ماه این مدیر مدرسه منو خواست که 2 تا از اینا رو بگو که بیخیال شن، چون اینا ادامه دادن و حتی پدرشون اینا اومدن کمک کردن و جوراب میگرفتن، طراحی میکردن، میفروختن. یعنی واقعا یک کسب و کار اینجوری شکل گرفته بود. ما این ایده رو حالا اون موقع من میگم آموزشی بود برای خودم هم، ولی بعدها به عنوان یه دوره کارآفرینی ادامه دادیم، هم توی منطقه محرومی تو همدان اجرا کردیم، هم تو جنوب تهران اجرا کردیم، هم تو مشهد استان قدس رضوی اجرا کردیم، هم اخیرا توی حرم حضرت شاه عبدالعظیم اجرا کردیم، تو مناطق مختلفی اجرا کردیم و هر بار شاهد این اتفاق بودیم که آدما موقعی که به اون پوله به چشم یک ابزار کاری که دارم باشه کاری بکنم نگاه کردن، موفق شدن و تونستن اون رو تا 3-4 برابر افزایش بدن در رفتن. و
چی بوده کلیدش؟ یعنی اون خواستن است؟
بله دقیقا خواستن است. چیزی که میگم تو دانشگاه استنفورد شاید مثلا 7-8 سال بهش رسیدن، ولی پیامبر ما 1400 سال پیش گفته ما یه عالمه روایت کسب و کاری داریم که میان پیش پیامبر، من بیکار شدم، کار ندارم، شغل ندارم، چی کار بکنم؟ پیامبر میگه برو کرکره رو بده بالا. میگه کرکره بدم بالا، فقط همین میگه. آره یا برو یه، میگه کرکره ندارم چیکار کنم؟ برو یه میز بذار بشین اونجا. این که آدم اقدام بکنه برای اینکه یه درآمدی داشته باشه، برای کسب و کاری ایجاد بکنه، منجر به کسب و کاری میشود و این اتفاقی میفته. من اخیرا اتفاقا 2-3 تا از اون دخترها رو دعوت کردم برای همین رویداد جدیدمون که بیان. برام سوال بود که اینا بعد 5-6 سال دانشجو هم شدن، الان ترم سوم دانشگاه، چه اتفاقی افتاده تو زندگیشون، چه تأثیری داشته؟ همشون معتقد بودن که این اتفاق خیلی منجر به همون روی کرده شده که پول مسئله نیست، ما هر وقت بخوایم پول رو در میاریم. و وقتی من تونستم با 100 تومن پول در بیارم، هر وقت بخوام پول در میارم، لذا رفتم به سمت اینکه این مسئله رو تونستم حل کنم، این کارو کردم و پولش هم درآوردم. حتی این برای خودم خیلی ارزشمند بود و به این دلیل و تجربه‌ام معتقدم که ذاتی نیست. یعنی حالا شاید اون موقعی که دیگه اون 6 تا اعلام کردن ما می‌خوایم باشیم، یه چیزی در درونشون بوده ها، ولی به هر حال قابل تجربه است و این تجربه رو قابل، یعنی تجربه قابل انتقاله و آدم‌ها براشون شاید با یه محیط تأمین شده امتری، حالا اون ترسه و ریسکه هم براشون پایین‌تر بیاد و بتونن اینو امتحان بکنن.
شما وقتی که کاری رو بخواین انجام بدین، اون رزقتون نوشته میشه. رزق الزاماً اون عدد و رقم و ریال و تراولی نیست که تو جیبتونه. آدمایی ان که سر راستونن، دانشیه که براتون اتفاق میفته، راهیه که براتون روشن میشه و اون دست خداست که همیشه روی شونه هاتون احساس میشه. آقای قمری، چند نفر سر این سفره نشستن؟ چه کارایی کردین و چه توصیه‌ای برای اونهایی که ابتدای راه؟
خیلی ممنونم. ما تقریبا 50 نفر به طور مستقیم نیرو داشت مجموعمون و تقریبا همونطور که گفتم سالی 30,000 تا 40,000 نفر رو واسه استخدام معرفی میکردیم.
نیروی تربیت شده؟
بله بله، نیروی ارزیابی شده، تربیت شده که قابل اتکا و تقریبا 10 تا 12 هزار نفر در سال جذب می‌شدن. این عددی که داشتیم این هست و هر سال هم ادامه داره این فرآیند. سعی کردیم فقط هم به استخدام و اینها نباشه و همین رویکرد کارآفرینی هم در رویدادهای مختلف، یعنی آدمایی که دوست دارن کسب و کار خودشون رو ایجاد بکنن هم شناسایی کنیم، کمک
این بکنیم. این روند چند سال ادامه داره آقای قمری؟
از 96،
یعنی حدود 5-6 ساله. این حجم 7 سال این حجم از نیرو وقتی تربیت میشه در حوزه منابع انسانی و وارد بازار کار میشه، حالا چه خصوصی چه دولتی، در دراز مدت یه انقلابی رو در منابع انسانی ایجاد خواهد کرد. چون ما الان یه شکاف خیلی عمیق داریم دیگه، اگه بخوایم بیرو دروسی با شنوندگانمون صحبت کنیم، مدیران ما خیلی شعار میدن، یعنی میگن که سرمایه انسانی و نیروی انسانی نمیدونم چشم سازمانه و اینها، ولی وقتی که میریم در عمل میبینیم انگار اونچنانی که باید به شایسته سالاری و دیدن منابع انسانی و نیروی انسانی توجهی نداره. این میتونه ما رو امیدوار کنه که نیروی انسانی تربیت شده متخصص با رویکرد حالا کارآفرینی توی حوزه های مختلف مشغول به کار بشه؟
بله، من اصلا یه داستانی رو شنیدم موقعی که شروع کردیم، البته ما کارمون 93 شروع کردیم ولی 96 این کار جدیدمون آغاز شد. این بودش که یک عامل اگر باعث بشه یه سازمان، یک کشور، یک مجموعه شکست بخوره، انتخاب نادرست آدمه و گذاشتن آدم غلط سر جای غلط، یعنی و این باعث میشه که شرکت یا سازمان یا مجموعه یا حتی کشور به شکست بیانجامه. و یه شعاری هم دارن منابع انسانی ها، این که جذب اشتباه با هیچ آموزشی جبران نمیشه، که اگه یه آدمی رو اشتباه جذب بکنه دیگه هیچ وقت با آموزش دادن اون آدمه به اون جایگاهی که باید برسه نمیرسه. رضا ما دغدغمون همین که عرض کردم بحث مهارت محوری جای مدرک گرایی بود و اینکه آدمهایی رو شناسایی بکنیم و کمک بکنیم که خودشون رو اثبات بکنن و تواناییاشون رو نشون بدن که بتونن برن جاهایی که میخوان مشغول بشن، شاید حتی اگر مدرک لازم و کافی رو نداشته باشن. ما همون سال اول یعنی 93 که با مسابقه شروع کردیم کارمون رو، یه پسر رو پیدا کردیم که ماهی 15-16 هزار دلار درآمد داشت ولی دیپلم کامپیوتر هم نداشت و درآمد از برنامه‌نویسی، و چون اتفاقا دیپلم نداشت و سرباز فرعی اصطلاح هم بود، مجبور بود با سایت‌های خارجی کار بکنه که این درآمدش رو یعنی داشته باشه و مثلا داخل نمیتونه بیمش بکنه یا بهش حقوق بده و درآمدش رو بیشتر کرد. که حالا همون موقع یادم معاون علم و فناوری رئیس جمهور دستور داد که اینو مشکل سربازیشینا رو حل بکنن و مثلا نخبه بشه، ولی به یه عالمه از این آدم ها برخورد کردیم که واقعا طرف توانایی و مهارتش رو داره ولی مدرکش رو لزوما نداره، و از اون طرف هم یه عالمه شرکتی که از مدرک گله میکردن، که همین طور که باز شما فرمودید که این آدم ها میان احساس میکنن چون لیسانس دارن، فوق لیسانس اون رشته رو دارن، خیلی حرفه‌ای هستن، خیلی بلدن ولی در واقع بلد نیستن. ما سعی کردیم آدم هایی که علاقه‌مندن رو شناسایی بکنیم، بهشون آینده بازار کار رو از همین طریق بگیم، بگیم که شرکت هایی که میخوان جذب بکنن تو بازار ایران چه مهارت هایی میخوان، و از این طریق کمک بکنیم که افراد بیشتری در جایگاه درست متناسب با خودشون قرار بگیرن، نه لزوما سر کار برن، چون سر کار رفتن همونطور که گفتم خیلی کار سختی نیست، آدم ها راحت میتونن برن سر کار درآمد داشته باشن، ولی مهم اینه که سر کاری برن که بهشون بخوره و مقدمه یه آینده بهتری هم برشون باشه.
آقای قمری خیلی ممنونم که مهمان ما بودید.
ممنونم از شما.
متشکرم. در حد یکی دو جمله چون وقتمونم رو به پایانه. اگه صحبت پایانی هست.
نه نکته‌ای ندارم. گفتم سعی کردم بگم تو.
بسیار. خیلی متشکرم به فاطمه خانوم، زینب خانوم و محمدطاهای عزیز. خیلی سلام برسونیم. متشکرم از شما. ممنونم. سپاسگزارم. خیلی التماس دعا خواهم.
میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس من که خودم داشتم میومدم اینجا.
قیمتا رو دیدی؟
دیدم.
کیفیتم دیدی؟
اونم دیدم.
تنورم دیدی؟ چیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیومدم اینجا چیکار می‌خواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جان من قبل از اینکه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا